أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بما كان للنبي أن يعول ومن يعلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مطالب فراوانی مربوط به اون آیات اولیه بحث شد. یک نکته مربوط به همون آیه و ما کان لنبیین هست که این کریمه سه تا قضیه موجب کلیه را به همراه دارد که هر کدام از ما قبل خود اوسه است. قضیه موجب کلیه اول این است به ما کان لنبیین ان یقل، که این مال نبوت عام است، که هیچ نبیی اهل قلول خیانت نیست. این از احکام نبوت عامه است و اختصاصی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، گرچه در زمینه جنگ بدر یا احد یا مسلق قلول در اسلام مطرح شده است. این یه قضیه موجب کلی است. قضیه دوم اوسه از این است، همون به من یغلول یعتی به ما قله یوم القیامه. چه پیامبر چه غیر پیامبر، هر کسی خیانت کرد با خیانت خود محشور می شود، اختصاص پیامبر ندارد. قضیه موجب کلی سوم اوسه از هر دوست، و اون این است که هر کسی هر چه کرد به همون جزا داده می شود، چه خیانت باشد چه غیر خیانت از معاصی، و چه معصیت باشد چه غیر معصیت. پس قضیه سوم موجب کلی است که اوسه از هر دوست، زیرا هم شامل خیانت به غیر خیانت می شود، هم شامل معصیت به اطاعت می شود. ثم توفى كل نفس ما کسبت، و در هیچ مرحله از این مراحل یاد شده ظلمی به اونها نمی شود. اما آیه بعد فمن اتبع رضوان الله، احتمال دادن که این فا عطف بر محذوف باشد. فمن اتبع یعنی امن اتقا فتبع، امن اتقا فتبع، که این فا عطف بر محذوف باشد. این که فرمود آیا کسی که تابع رضوان خدا باشد مثل کسی است که در غضبگاه خدا زندگی کرده، جای او غضب هست یا محصول کارش فراهم کردن غضب است، سفری کرده و با غضب خدا برگشت، باء و رجع به غضب الهی یا استقر به غضب الهی، آیا این دو مساویان؟ این ناظر به اثبات معاد است که مشابه این هم بعض از آیات گذشته بود. در آیات معاد یکی از ادلش این است که اگر چنچه معادی نباشد مؤمن و کافر یکسانند، برای که زندگی دنیای اینها مساویه هم می گذرد، بعد الموت هم اگر حساب کتابی نباشد اینها یکسانند، چون بین معدوم ها هیچ تمیزی نیست. اگر روز حسابی نباشد هر کس اینجا رفت در اونجا حسابی نخواهد داشت، بنابراین بد و خوب یکسان می شود. قرآن کریم برای نفی تساوی مؤمن و کافر مسئله معاد را مطرح می کند که معاد حق است، چون بین بد و خوب باید فرق باشد. در دنیا که اینا با هم زندگی می کنند و یکسانند و شاید حال بدان بهتر از حال نیکان باشد، ولی در قیامت یک روز حسابی یقینا باید باشد که به حسابی را رسیدگی کنند. بعضی از آیات قبلا خونده شد، در سوره مبارکه صاد بود که اون شبیه همین مضمون را داشت. در سوره جاسیه هم آیه است که مشابه همین مطلب را دارد. آیه 21 سوره جاسیه این است که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. آیا اونها که اجتراح سیئه کردن، یعنی اکتساب سیئه کردن، سیئات را با جوارحشون کسب کردن، فکر میکنن که اونها مثل مؤمنینن؟ مرگ و زندگی اونها یکسان است؟ یعنی در عالم دنیا هر کدام به شرایط خاص زندگی میکنن و بعد از مرگ هم خبری نیست که بعد الموت اینا مساوی همن. سا ما یحکمون، این یه حکم بدیست. هرگز الذین اشتره و سیئات با الذین آمنوا و عملوا الصالحات یکسان نیستن، یعنی یه روز حساب و کتاب و معادی هست. مشابه این آیه در سوره مبارکه سجده هم هست. سوره سجده همین آیه است که بخشی از اون در دعای کمیل هم آمده. آیه 18 سوره سجده این است: افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. خب اگر حساب و کتابی نباشد مؤمن و فاسق یکسان است. اگر قیامتی نباشد هر دو در دنیا یکسان زندگی می کنند. شاید فاسق راحت تر زندگی کند بعدم که نابود می شود. چون تساویه بین مؤمن و کافر باطل است، پس یک محکمه حساب و کتابی هست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، این چنین نیست. و آیه‌ای که دلالت میکرد من یغلل یأتی بما قل یوم القیامه، که بر تجسم اعمال دلالت میکرد، بر تمثل اعمال شهادت میداد، مشابه این در آیه 35 سوره توبه هم هست که یوم یوم علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اونا که مال حرام جمع کردن یا مال حلال جمع کردن ولی در موارد انفاق واجب بخل ورزیدن، اون موارد انفاق واجب را انجام ندادن، اون مال اینها همون مال که اینها اعتراض کردن، اون کنز در قیامت گداخته می شود و به پیشانو و پهلو و پشت اینها زده می شود و به اینها گفته می شود این همون اعتراض شماست. خب اولا این مال ممکن است در طی سنین و اعوام متعدد دست‌های فراوانی روی این مال قرار گرفته. بعضی‌ها همون مال را گرفتن فی سبیل الله صرف کردن، بعضی‌ها اون مال را گرفتن در همین هزینه‌های عادی صرف کردن، بعضی اون مال را گرفتن اعتراض کردن و انفاق واجب نکردن و ماننده اون. همین مال در قیامت برای اون طبقات گوناگون ظهورهای مختلف دارد و برای این گروه که اکتناز کردند و مال را در راه خدا صرف نکردند به صورت یک فلز گداخته در میاد. حالا این چه صحنه است که در حال واحد یک شی به صور گوناگون در میاد، اون رو باید محض معاد حل کند. مثل یک مکان، یک مکان یه وقتی مرکز کارهای عادی بود، یه وقت مرکز معاصی بود، بعد تبدیل شد به مسجد، مرکز عبادت شد. همون مکان واحد در حال واحد متمثل می شود به صور گوناگون و برای هر صاحب کاری هم شهادت مختلف می دهد، چون مکان شهادت می دهد. اون وقتی که جای اسیان تبهکاران بود باید به همون حال در بیاد به شهادت بدهد. اون وقتی که مسجد شد و جای عبادت عابدان شد باید به همون صورت در بیاید به شهادت بدهد. بالاخره مکان واحد در قیامت به صور گوناگون متمثل می شود به شهادت می دهد. مال هم همینطور است. مال واحد به صور گوناگون متمثل می شود، گاهی برای وسیله خیر فراهم می شود، گاهی هم به صورت یک فلز گداخته در میاد که پیشانو و پهلو و پشت افراد اکتناز کننده را با همون فلز گداخته داغ می کنند. حالا چرا پیشانو و پهلو و پشت؟ وجوه بر این ذکر کردن، چون اولین باری که این افراد مصرف مطرف با فقرا برخورد میکنن اول چهره در هم میکشن، نشانه غضب در پیشانی اینها ظهور میکنن، اخم میکنن، بعد کم کم رو بر میگردانن، بعد پشت میکنن، دور رو ترق میکنن. این سه نحو بی‌اعتنایی که اول در پیشانی ظهور میکند، بعد در پهلو و بعد در پشت، این سه جا رو داغ میکنن خلاصه با همون پول. خب البته این کریمه فقط در بخش جهنم شبیه آیه محل بحث است. آیه محل بحث که مربوط به خیانت بود از این پربارتر بود، چون آیه خیانت دارد که و من یغلول یعته به ما وله یوم القیامه، یعنی با همون خیانت وارد صحنه قیامت می شود، نه تنها در جهنم با اون خیانت روبروست و می سوزد، بلکه در کل صحنه قیامت هم با اون خیانت روبروست و اون خیانت را به دوش می کشد، ولی در بخش جهنمش اینا شبیه همه. خب اف من تبع رضوان الله که من با سخط من الله، این چنین نیست، بلکه به مأواه جهنم و به اثر مسیر، که من با سخط من الله و مأواه جهنم و به اثر مسیر، آیا اون شخص مثل این شخص است؟ نه. بعد فرمود هم درجاتون عند الله. در باری مرجع ضمیر هم ست احتمال است و هر کدام یک وجه مناسبی دارد، ولی سومی انسب الوجوه است. وجه اول این است که این هم درجات عند الله و همون جمله دوم بخورد، یعنی کمن با سخط من الله بخورد. این تنها وجهی که دارد این است چون اقرب به اوست. اف من تبع رضوان الله کمن با سخط من الله و مأوا جهنم و بئس المصیر، هم درجاتون، یعنی اینهایی که با سخط من الله و مأوا جهنم، اینا درجاتی دارند چون اینها نزدیکترین مرجعند به ضمیر هم. این تنها وجه اوست و وجوه فراوانی مخالف با رجوع ضمیر به خصوص منبع است که دوم باشد. احتمال دوم آن است که این ضمیر هم به اون افمن تبع رضوان الله برگردد. این سه تا وجه مناسب گفتن دارد. یکی این که کلمه درجات آمده، درجات با مراتب رفیع ایمان و عمل صالح سازگار است و در باره کافران درکات است نه درجات. این یک. دوم کلمه عند الله است و معمولا قرآن کریم کافر را عند الله نمی داند، بد علاکه ینادون من مکان بعید، اونهایی که عند اللهیان اونها مؤمنینن. پس این که فرمود هم درجاتون عند الله، این کلمه عند الله تأیید میکند که ضمیر به همون مؤمنین برمیگردد. سوم این که در آیه محل بحث حکم بدان مشخص شد، حکم خوبان مشخص نشد، او باید گفته بشود. فرمود اف من تبع رضوان الله که من با سخط من الله، آیا اونها مثل اینهایم؟ اینها حکمشون مشخص شد به اینکه به مأواه جهنم و به بئس المصیر. اما فمن تبع رضوان الله حکمش مشخص نشد که اونها حکمشون چیست. اونها باید حکمشون بیان بشود. و هم درجات عند الله. پس این وجه سوم هم تأیید میکند به اینکه ضمیر هم به اون من تبع رضوان الله برمیگردد، نه به دومی. احتمال سوم که انسب الاحتمالات است این است که هم به همه ما سبق برگردد، یعنی مردم در قیامت درجات دارند، منتها حالا مؤمنین درجات دارند، کافران درکات دارند، تقریبا گفته شد اون قابل توجیه است و همه اینها هم عند الله هستند، یعنی در روز قیامت در محضر الهی انسان ها به درجاتی تقسیم می شوند. هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون، چون خدا به همه کارهای اینها بیناست، در توضیح درجه هم عادلانه تقسیم کرده است. حالا نوبت به این کریمه بعد میرسد که فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. در این زمینه ای که عده رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در جنگ احد یاری نکرده ام و خداوند وجود مبارک پیغمبر به کیفیت رهبری اشرا رحمت خاصه معرفی کرد، فبوت به ما رحمت من الله لنت لهم. بعد عده‌ای نه تنها او را یاری نکردند، بلکه حضرتش را متهم به خیانت کردند که قرآن نازل شد و ما کان لنبی ان یقول. اونگاه ذات اقدس اله تنها به تبرئه پیغمبر اکتفا نکرد که او را تنزیه بکند، او را از خیانت بری بداند، بلکه به جلالت و عظمت او هم پرداخت که فرمود این یک نعمت عظیمی است برای مردم با ایمان. لقد من الله علی المؤمنین. نه بزنان از جنت اللقا یا جنت الاسماء و صفات خارج نیست، از جناتون تجریم تحت الانهار خارج است. سوره حدید که این سه امر را جدا شده رو اون نکته است. فرمود فی آخرت عذاب شدید، یک، و مغفرت من الله، دو، و رضوان. در بخش های دیگر آمده است که و رضوان من الله اکبر. اون رضوان که اکبر است یک لذت معنوی است که فوق جنات تجری من تحت الانهار است، لذا بالاتر از جنات تجری است و خارج از اوست و خودش البته مراتبی دارد، درجه وجودی است. این مثل بهشت نیست که بهشتی که جنات تجری من تحت الانهار نیست که مکان باشد. اون جناتون تجریم تحت الانهار یه جایست و مکانیست و حسابیست و درختیست و نهریست و اینا. اما با رضوان من الله این جانیست، این منزلت است، مکانت است، نه مکان. بله دیگر، چون سه قسم شد برابر سوره حدید، فرمود در قیامت جهنم است و بهشت است و رضوان. بله، این شخص فطرتش رو دارد. اون اوصاف یک کسب کرده است به صورت نار الله الموقده در میاد. اگر این شخص فطرت خودش رو از بین ببرد، فطرتش فطرت الهی نباشد، واقعا یک نواخت بشود آتش، البته عذابی ندارد، اما لا تبدیل لخلق الله، چه در دنیا چه در آخرت، این شخص انسان است، فطرتش فطرت توحیدی است و هر معصیتی که انجام داده است نسبت به این مزاحم است. این از اون جهت که معصیت کار است به صورت عمل قاضی تو نفکان و لجهنم حترن در آمد است، و از اون جهت که فطرت انسانی را دارد لا تبدیل خلق الله، دائما دارد می سوزد. خب لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، من همون سنگینی را به همراه دارد، اون شیء سنگین را میگن من، و این که در عرف 3 کیلو را گفتن من، این امر قراردادی است، وگرنه من اون بار سنگین رو میگن من. و چون منت زبانی اون نعمت را سنگین میکند و تحملش رو آدم سنگین میکند، میگن منت گذاشت. اما منتی که در قرآن کریم به خدای سبحان اسناد داده شد و یکی از اسماء حسنای خداوند هم منان است، او حنان است، منان است، سبحان است، منان است، یعنی صاحب منت است. منت هی نعمت الثقیله، اون نعمت بزرگ را میگن منت، نعمتهای عادی را نمیگن منت، یعنی آب و هوا و حیات دنیایی و زندگی ظاهری، اینا نعمتهای عادی حق است. اما ایمان و قرآن و امامت و رسالت و ولایت و نبوت، این گونه از معارف الهی، اینا منتن، یعنی نعمت عظیمن. لقد من الله یعنی انعم الله به نعمت ثقیلت العظیمه، اینجور. نه من الله یعنی لسانن ممنون کرد، اون جزء رذائل اخلاقی است. المنتو تهد مستنیعه، اگر کسی کار خوبی نسبت به دیگری کرد و بعد منت نهاد، اون کار خوب را از بین میبرد. این که در نثرها و در شعرها آمده است اگر کسی اهل کرم بود و امیدوار بود که از درخت کرمش استفاده کند، به منت منه اره بر پای او، یعنی اگر کسی درخت کرمی قرض کرد بعد منت گذاری کرد، این منت مثل یک اره است پای این درخت، به منت منه اره بر پای او، این منت لسانی است و ذات اقدس اله منزه از این است. اما اون منت فعلی آن است که انسان یک احسان عظیمی به دیگری بکند بدون توقع. این دو تا قید رکن منت است، یعنی نعمت باید عظیم باشد یک، توقع هم نباید باشد دو. به خدا منان است، یعنی نعمتهای فراوانی دارد، مننه ابتدا بدون توقع. هازا عطا اونا فمنن او امسک به غیر حساب، همنون یعنی ببخش بدون توقع یا امساک بکن و نبخش. در باره اسرای جنگی آمده است وقتی شما در جنگ فاتح شدید، اما منن بعدو و اما فداعن، یعنی یا آزاد می کنید نعمت آزادی را که یک نعمت مهم است به این اسیران می دهید بدون توقع، اما منن بعدو، این یک را، یا نه آزاد میکنید در قبال چیزی دریافت میکنید، فدیه دریافت میکنید، میشود اما منن بعدو و اما فداعن. در هر دو جا آزادی است، منتها یک جا آزادی بی توقع و رایگان، این میشود من. یک وقت آزاد کردن در مقابل فدیه گرفتن است، این میشه فدا. پس اون نعمت عظیم بی توقع را میگوین منت. لقد من الله علی المؤمنین، یعنی ذات اقدس اله بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشد نعمت عظیمی را افاضه کرده است. المن ما یوزن به، معنی لغویشه همون که اول ذکر شد. الان 3 کیلو رو میگن من، بار سنگین رو میگن من. من این وزن 3 کیلوست که یوزن و بهل موزون، گندم با من وزن می شود. وزن واحدی دارد و این گندم موزون بوست. المنو ما یوزن و به، این معنی لغوی است. بعد کم کم از همین معنی لغوی اون معانی بلند اصطلاحی نشأت گرفته که اون نعمت وزین را میگوین من، به این شرط که توقعی هم او را همراهی نکند. پس نعمت اگر عظیم نبود منت نیست، یا عظیم بود ولی توقع پاداش او را همراهی کرد منت نیست. اگر نعمت عظیم بود بدون توقع میشود منت. البته این کلیش زیر پوشش این معارف در میاد، ولی اون چه که قرآن کریم روی اون منت حساب شده، مسئله امامت هست، مسئله نبوت هست، مسئله ایمان هست و مانند آن. اما چیزایی هم که به این امور برمیگردد البته منت هست، اما اگه به این امور بر نگردد نه. البته معارف و معنویات هرچست به همین امور برمیگردد. و نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعل هم الوارثین. نرید و انمونه یعنی نرید و انون امه علی المستضعفین فی الارض نعمت الامامه بلا توقع. نعمت رهبری بدون توقع می شود منت. یمنون علیکن اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اونها منت لسانی داشتن، زبانی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منت می نهادن که ما تو را به رسمیت شناختیم، دینت قبول کردیم. خدا می فرماد اینها منت می گذارن که اسلام آوردن، در حالی که این چنین نیست. خدا منت فعلی گذاشت که اینها را به ایمان موفق کرده. ایمان می شود منت الهی، امامت می شود منت الهی، رسالت می شود منت الهی و ماننده. بعدم فهمود ما سألتكم من اجل فاول لکم، دیگر مثل اینکه طبیب به بیمار بگوید من شما رو رایگان معالجه میکنم، هیچ توقعی از شما ندارم مگر این راهنمایی هایی که دستیاران من میگن انجام بدید. خب دستیاران او در صدد عمل به نسخه او دستور صادر میکنم. اگر طبیبی به بیمار بگوید من در درمان شما هیچ توقعی ندارم مگر اینکه حرف دستیاران منو گوش بدید، حرف نائبان منو گوش بدید، نائبان او مفسر اون نسخه و برای عمل به اون نسخه سخن میگویند، این طبیب بعداً میتواند بگوید که من از شما هیچی نخواستم، پر اون مزدی که از شما خواستم اونم به سود شما بود. ما سألتكم من اجر فهو لكم. لذا در این حال که فرمود قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في الغربا، در کنار آیات دیگر فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم، چون قرآن شفاء لما فی الصدور است و ائمه علیهم السلام مفسران همین نسخه. در حقیقت این کار رایگان است. امده آن است که فرمود لقد من الله علی المؤمنین، با اینکه درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود و ما ارسلناک الا کافتن للناس، اگر برای همه مردم است چرا من الله علی المؤمنین؟ این مشابهش هم قبلا ملاحظه فرمودید درباره قرآن آمده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اما معذالک در اول سوره بقره است که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی گرچه قرآن برای هدایت همه مردم آمده است اما اونا که بهره میبرن از قرآن متقیانن، مثل این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرچه برای انذار همه مردم آمده، برای همه مردم روی زمین وجود مبارک پیغمبر نذیر است چه اینکه بشیر هم خواهد بود، اما خدا پیغمبر فرمود انما انت منذر من یخشاها، تو فقط کسانی را میترسانی که از قیامت خشیت داشته باشند، یعنی انذار تو در اینها اثر بکند اونا بهره میبرند وگرنه تو برای همه منذری. این نمونه ها در قرآن کم نیست، در جریان و ما ارسلناک الا کافتن للناس با آیه لقد من الله علی المؤمنین این چنین است، یعنی اصل رسالت برای همه است اما اون که بهره میبرد مؤمنینند، لقد من الله علی المؤمنین. خب این که فرمود از بعثه، این شرح اون متن است که چگونه منت نهاد و بر مؤمنین این منت را نازل کرده است. از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه فان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمود به این که چهار فائده عظیم بر رسالت و بعثت مترتب است و این فواید چهارگانه برای شما تازگی دارد و شما قبلا در زلالت روشن بودی، بین الغی بودی و گروهی که بین الغی بودن این چهار نعمت عظیم نصیب اونها شد. اولا از مثل اینها برخواست بیگانه نیست، با جان اینها ارتباط دارد، از اینهاست و اولین کاری هم که او انجام میدهد آیات الهی را به اینها تلاوت میکند، قرائت میکند، اینها خوندن و نوشتن رو یاد میگیرند، این مرحله اول. بعد اینا را تهذیب میکند، وارسته میکند، اینا که کارشون غارتگری غافله ها بود به جای رسیدن که به یسرون علی انفسهم و دوکان بهم خصاصه. خیلی هنر میخواهد که انسان یه قوم غارتگر را به ایثارگر تبدیل بکند. اون عربی جاهلی که با غارت زندگی میکردن به جای رسیدن که اون چه که خودشون دارن با اینکه مورد خصاصت و حاجت اینهاست به دیگران اعطا میکنن. خب تربیت کردن نفوس کار آسانی نیست. الان شما میبینید هر روحانی یا غیر روحانی که عهده‌دار تهذیب نفوس یک چند نفر هست با اینکه بسیار از برکات علمی در این سرزمین هست اما معذالک میبینید موفقیتش کم است. یک کسی ظهور بکند در بین غارتگران امی که علمن امیان و عملن هم غارتگر و در بین اینها اینا را به اوج برساند که هم اینها و یؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه بشود، این خیلی هنر است. این جزء یزکیهم هست. بعد میموند مسئله تعلیم کتاب و حکمت که تعلیم بعد از تزکیه قرار گرفت، تفسیر آیات و تفسیر معارف، تفسیر باطن و تعبیر اینها را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد مردم میدهد که جز منافع چهارگانه به شمار میآید. الحمدلله رب العالمین.